همه پدران و مادران دوست دارند کودکانی کامل داشته باشند. اما آیا می توان به این آرزو دست یافت؟ در طول دوران کودکی آنها آموزش های مختلفی می بینند. تا چه مقدار کودک ما در برابر آموزش هایی که می بیند کارآمد بار آمده و می تواند مهارت هایی که آموخته را به کار بگیرد و با اندیشه مثبت و برجسته کردن نکات مهم به او بگوید تو همواره می توانی. به نام یگان پروردگار آفرینش، سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرانقدر برنامه کارآفرینان کوچک. در برنامه امروز کارآفرینان کوچک در خدمت جناب آقای دکتر رزاقی، دکترای اقتصاد، سرکار خانم دکتر جلالی، دکترای مدیریت فرهنگی، سرکار خانم دکتر فرزی، دکترای روانشناسی و سرکار خانم دکتر نیکویی، دکترای ادبیات هستیم. خدمت همه شما بزرگواران سلام و خوش آمد عرض میکنم. جناب آقای دکتر رزاقی، خواهش میکنم.
بنده سلام عرض میکنم. ایشالله که این مطالب که یه خورده دقیقتر حالا این قسمت اخیر مطرح شد ما رو بره اون فضایی که چه شکلی تربیت شدیم، چه شکلی تربیت داریم میکنیم بچه هامون رو. البته بنده دیگه نوهمونه، ولی باید بگم
خواهش میکنم. خانم دکتر جلالی،
من هم سلام عرض میکنم هم خدمت سروران عزیزم در استودیو.
سپاس از شما. خانم دکتر فرزی،
با نام و یاد خدای مهربان و بخشنده و سلام خدمت همه بزرگواران و همه شنونده های عزیز.
سلامت باشید. خانم دکتر نیکویی،
خواهش میکنم. من هم عرض سلام وقت بخیر دارم هم خدمت دوستان حاضر در استودیو و هم شنوندگان فهیم برنامه.
خیلی ممنون، همگی خوش آمدید. خانم دکتر نیکویی، من صحبت رو با شما آغاز میکنم.
سوال اساسی که شخصا برای خود من همیشه به وجود اومده و همیشه به عنوان یک سوال بنیادین بهش نگاه کردم این بوده که ما با توجه به این فرهنگ غنی که داریم و این پیشینه عظیمی که در حالا علوم انسانی خودمون داریم، چرا نتونستیم تماماً در برابر این حجمه ای که حالا داره ضرر میزنه ایستادگی بکنیم؟ چرا ما نتونستیم کالای خودمون رو به جهان خارج از اینجا که هیچ به جهان خودمون در واقع تسری بدیم؟ چرا کودکان امروز ما به طور ناخودآگاه و بیگناهانه در واقع دچار یک جامعه مصرفی شدن؟ و به قول فرمایش خانم دکتر، ما فقط داریم بهشون آموزش میدیم به اینکه تمام گناهان بر گردن ماست، این ما هستیم که باید شماها رو تامین بکنیم، شما بایستید، همینقدر که می ایستید ما شما رو تامین خواهیم کرد. کجای کار واقعا اشکال داره؟ وقتی که من فرضاً میگم که وارد دانشکده کشاورزی میشم، چرا رنگ و بوی از دانشکده کشاورزی به معنی یک دانشکده کشاورزی پربار و زیبا نمیبینم؟ چرا مثلا وقتی وارد دانشکده معماری میشم ما میبینیم ساختمون ها از یک بناز خاصی هم اتفاقا برخورداره؟ این سوال میشه واقعا.
ببخشید که من وارد شدم، به این خاطر که نکته جالبی اشاره کردید برای اینکه ما ساختارهای پرورشمون و ساختارهای تربیتیمون، نمیخوام بگم غلطه، جور دیگریه. و وقتی که شما ساختارها رو یه جور دیگه بچینید، یه جور دیگه خروجی میگیرید.
تا سریا کج خواهد رفت. بله دقیقاً همینه. میخوام اینو بگم. میخوام بگم که
یعنی اون سنت استاد شاگردی که قبلا وجود داشت و مثلا یه نجاری کنار دستش یه شاگردش،
سنتمون مبتنی بر
فرهنگ بوممون، این اتفاق مثلا تو حوزه های آموزش عالیمون نمیفته. حالا دانشگاه های مثلا علمی کاربردی تلاش میکنن که برن به این سمت، ولی من میخوام یه استفاده از اسم برنامه بکنم. وقتی که ما میگیم کارآفرینان کوچک، شاید یه اتفاقی بوده که ما مثلا میخوایم بگیم بچه ها رو، کوچکی رو در بچگی ببینیم و اینکه بچه ها رو کارآفرین بار بیاریم برای، ولی من میخوام این کوچکی رو در مقیاسم بگم که ما اتفاقا نیمدیم کلونی 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 تعاونی ها کارآفرینای کوچک کوچک رو یه نفری باشه اینا رو به هم وصل کنه
بله.
و تبدیل کنه به یه مثلا کمپانی بزرگ. همش انتظار داشتیم که حتما یه کمپانی بزرگی بیاد اتفاق بیفته، ولی همین کارهای کوچیک 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 میتونست کنار هم قرار بگیره. و هر ما کشور عجیبی هستیم، شما شرقمون رو ببینید، مثلا سیستان و بلوچستان قابلیت‌هاشو، دامنه البرز رو در نظر بگیرید، حاشیه خلیج فارس رو در نظر بگیرید، فلات مرکزی ایران رو بگیرید. خب ببینید چقدر اتفاقات عجیبی میتونه در اونها بیفته و از سرمایه هامون ما تولید داشته باشیم. ولی اینا همه اومده جمع شده در یک چیزی به نام آموزش عالی و مدرک و
گرایی.
خانم دکتر شدن و آقای دکتر شدن و خانم آقای خانم مهندس شدن، که این اتفاقا اون چیزی که خانم دکتر فرضی اشاره کردن در حوزه احساس خوشایند مفید بودن، که ما از حیث روانی هم آدم‌های سالمی نیستیم دیگه، چون مفید نیستیم،
خوشحالی رو چون دیگه از خودمون گرفتیم دیگه،
کالای چینی گرفته با دلار ارز.
بله میگم، یعنی در واقع تماما
بیکار بشن کالا هست.
بله خوشحالی هامون رو بله. هم از خودمون در واقع گرفتیم.
یه چیزی رو خودمون میسازیم خوشمونه، ولی کم 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 این شوق خلق، این شوق آفرینش، این شوق تولید کم کم از همون گرفته میشه. میگه من برای چه خودم مثلا تولید کنم؟ خب آمادش رو میخرم.
بله خب بهترش هم وجود داره بیرون مثلا.
در واقع این مکانیسم تربیتیه که کم کم قانون، من فکر میکنم که عرضه و تقاضا و پاداش ها و تنبیه هایی که در جامعه وجود داره بالاخره تاثیر گذاره. من بچم چه پاداشی برای تولید گرفته در کودکی که حالا انتظار داشته باشم در جوانی بره به سمت تولید؟ ما مرتب بهش پاداش دادیم وقتی که مصرف کرده، مرتب بهش پاداش دادیم، جامعه پاداش داده، حالا پاداش نگاه منزلت آفرین به کسی که فقط مصرف کرده و تولید خیلی شأن و منزلت ایجاد نکرده برای ما.
حالا برمیگردیم به این که خب واقعا حالا باید چیکار کنن، چگونه باید این تولید رو آغاز کرد؟ حالا
ما از حیث روانی خواهم بفهمیم.
آره ما فهمیدیم ما به این نتیجه رسیدیم. آره واقعا ما به هممون به این نتیجه رسیدیم که
اینی ترینش ببخشید وارد نکردن کالاهای مصرفی از خارج.
من دقیقاً با ریاضت اقتصادی
آره. بله ریاضت نیست، در داخل تولید میکنید.
ببینید شما درست میگید، اما این زمانی امکان پذیر هست که ما به این درجه برسیم که بگیم خب ما فرض رو بر این میذاریم که غرب دیدش رو داره وارد میکنه، دیدگاهش رو، تفکرش،
کار خودش
رو
داره میکنه.
بله. ببینید اون داره کار خودش رو انجام میده، درسته؟
نمیذاره اون وقت ما کار خودمون انجام بدیم. ببین دو تا سا یا اون کار خودش انجام
یه
میده، یکی منو باز میداره از کار خودم انجام بدم.
اگه میشه ما باز نمید، ما چرا عامل بازدارنده نمیشیم؟ من میخوام این سواله.
کسانی که منافع در وضع موجود دارن وارد کننده هستن، کسانی که دارن کالاهایی رو وارد میکنن، تولید داخلی رو با قیمت پایین ورشکست میکنن، تولید کننده.
من میگم باید این تفکر، یعنی این فرهنگ، این زیر ساخت، این که من وقتی که مثلا میگم در یک سفر، مثلا میگم میرن مثلا مکه، تشریف میبرن مکه، برمیگردن با انبانی از اجناس بنجل یک بار مصرف، هم نه چینی. خب اینو یه جایی، یه کاری، یک فرهنگ سازی، یک زیر ساختی باید درست بشه به من بگه که عملا شما دارین پولتون رو میریزین دور. چرا ده؟ و بچه منم یاد میگیره دیگه، همراه منه.
دلار ارزان یکی از دلایلش این کار میکنه آدمو. دلار مفت با آدم میدن. 7,000 تومان بعد داری یه دلار بدن، الان 3,000 تومان، 2,000 تومان میدن. میراش خال میاره. بعد اون فکر دیگه است.
خب.
یعنی در واقع رفته زیارت، ولی معنای زیارت رو نمیدونه چیه.
خب همون دارم
این با این اشیا اومده خودتو معرفی کنه.
این ضعف کجاست آقای دکتر؟ ضعف تو فرهنگه، ضعف تو فرهنگه. فرهنگ ما به قول فرمایش جناب عالی در قوه باقی مونده، تسری پیدا نکرده، سرایان پیدا نکرده.
اداره کنندگان اقتصاد کشورن 1200 میلیارد دلار وارد کردن، تزریق کردن به خانه و خانواده ها، همه بیکارشن. نفت میفروشیم، مواد معدنی میفروشیم، چرا؟ قانون اساسی رو نمیخوان قبول کنن. خب معلوم مشکل چیه؟ میگه این 5 تومنه داخلیه، این 2 تومنه چینیه. و اساسم میکنم.
بله من
درسته تو ملی هم در من به وجود نیوردن.
خب این ملی که خب فرمودید من میخوام بگم که شاید حلقه گم شده ما منافع جمعیه. نه حلقه گم شده ما منافع جمعیه. وگرنه مثلا وقتی که ببینید ما اگر فقط بخوایم عاقلانه رفتار کنیم خب مسلما من نگاه میکنم میبینم که کالای ایرانی کیفیت مورد نظر منو نداره. اون منزلت اجتماعی رو حتی برای من نمیاره. پس بنابراین من یه کالا خارجی انتخاب میکنم. پس بنابراین نگاه منطقی الان
گرون بود چون خیلی خریدید اونو دیگه. اگه خارجی دو سه برابر بود نمیخریدید.
ولی نکته اصلی شاید مثلا اصلا از حیث من فکر میکنم آقای دکتر من خیلی به این قضیه اعتقاد دارم. نظریه شأن و منزلت خیلی کارکرد داره اینجا. ما یه دوره هند اصلا شأن اجتماعیش میدونست که کالای هندی استفاده بکنه.
منزلت
ما در اوائل انقلاب واقعا شأن میدونستیم که ازدواج ساده ای اتفاق بیفته. بله جز منزلت هامون محسوب میشد که بگیم که آقا ما مثلا این سفر حجمون رو اصلا نرفتیم دادیم مثلا یه کار دیگه اشت. چون منافع جمعی نگاه به منافع جمعی به منافع شخصی غلبه داشت و الان اگر که همچه اتفاقی میفته غلبه منافع شخصی بر منافع جمعیه. اگه محیط زیستمون رو داریم به باد میدیم برای که میگیم من الان استفاده کنم اصلا آینده. یه جمله خیلی قشنگی من یه بار در این بیلبوردهای خیابانی دیدم نوشته بودن که ما زمین رو از نیاکانمون به ارث نبردیم، از بچه‌هامون به امانت گرفتیم. اگر که بدونیم که یه چیزی امانتی در دست ماست که آینده ها باید آیندگانم باید ازش استفاده بکنن، اون وقت من دنبال هویت خودم در کهکش گیتی میگردم و میگم من به عنوان یه انسان باید به منافع جمعی فکر کنم، حتی اگر این کیفیتش کمتره بخرم برای اینکه پسر خالم تو کارخونه بیکار نشه، این پارچه ایرانی رو استفاده کنم برای اینکه همسرم کارخونه نساجیش نخوابه. این خرد، این در واقع توجه به منافع جمعیه که یه کشور جلو میبره. هر چقدر که به منافع شخصی نگاه بشه، من بگم آقا من این جنس رو آوردم به هر قیمتی میخوام بفروشم، مهمم نیست برام که این آسیب میزنه به صنعت داخلی، یا منی که به عنوان متولی دولتم بگم آقا من امضا میکنم فلان مقدار ایکسی که تو کشورم داره تولید میشه وارد بشه، خب این جنسی که ما خودمون داریم تولید میکنیم، ما بهترین تولید کننده محصولات کشاورزیم، ولی الان میریم گردوی
خارج میاد.
گردوی نمیدونم برزیلی داریم، بادوم امریکایی داریم، گردوی شیلی وارد میشه، پرتقال افریقایی داریم. بله. چیزی که خودمون به بهترین نحوی داریم، حالا یه چیزی مثل کامپیوتر ما نداریم،
بله.
خب وارد میکنیم. من میخوام بگم که پس بنابراین نکته دوم، چون حالا یه کارآفرینان کوچکه، من میخوام بحث رو از مؤلفه های اقتصادی برسونم به بچه‌ها.
اگر اجازه بدین ما تا اینجا صحبت ها رو نگه داریم، دوستانمون در اتاق فرمان گزارشی رو آماده کردن.
با هم این جمله رو من بگم که بعد بریم گزارش رو بگیریم. من میخوام بگم در وهله اول یک باید فرهنگ تولید رو به بچه‌ها یاد بدیم و دو فرهنگ حقوق جمعی، یعنی توجه به اجتماع و این که من یک فردم به در جامعه. پس اولین تربیتمون اینه که بچه های کارآمد کار کن، مولد تربیت کنیم
کم.
و دومی این که بچه هایی که به فکر منافع جمع نه منافع شخص. حالا گزارش رو میتونی پوشن.
بله سپاس از شما. گزارش عزیزان با هم بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه کارآفرینان کوچک در خدمت شما خواهیم بود.
در کوچه و خیابان‌های شهرمون که قدم می‌زنیم گاهی اوقات بچه‌هایی از کنار ما رد میشن، شاید مثلا اندازه قدشون کمتر از نیم تنه ما هم باشه، اما می‌بینیم یه نونی دستشون گرفتن که اگر کنار نون بیستن دقیقاً قدشون اندازه اون نون میشه. اما برخی از بچه‌ها شاید حتی لقمه‌ای رو که پدر و مادر روی میز می‌گذارن سختشون باشه که بخورن بدون اصرار پدر و مادر. چگونه بچه‌های ما باید مسئولیت پذیر پرورش پیدا بکنن و چگونه میتونن در مباحث اقتصادی خانوار از همین الان و از همین سنین به ما کمک کنن؟ با یک مادر تهرانی صحبت میکنم. صاحب چند فرزند هستید خانم؟
من دو فرزند، یه دختر 15 ساله دارم، دوم دبیرستان هستش، یه پسر 7 ساله دارم.
خب ارتباط بچه‌ها، ارتباط اقتصادیشون بین همدیگه چطوره؟ قبل از اینکه از شما بپرسم ارتباط اقتصادیشون با خانواده چطوره، مثلا خواهر و برادر با هم چگونه ارتباط اقتصادی برقرار میکنن؟
گاهی پیش میاد که مثلا میگم دخترم پولشو خرج کرده، پسرم پول داره، کارت آبروشو در میاره، میگه آبجی مثلا الان احتیاج داری از کارت آبرو من مثلا استفاده کن. برای خودم هم پیش اومد یه بار یادم رفتم توی مغازه خرید بکنم، پسرم که کلاس 7 بود با خودم برده بودم مغازه، بعد یه دفعه دیدم زمانی که اومدم پول حساب بکنم پسرم کارت آبروشو در آورد تو مغازه حساب کرد. این فروشنده خیلی خوشحال شد، گفت از اینکه من میبینم این بچه با توجه به اینکه کوچیکه اولا کارت آبر داره، اولا متوجه شده که به قول معروف این پولو چجوری جمع‌آوری کرده. من الان پسرام مثلا بزرگن هنوز نمیتونن یه پولی رو تو حسابشون جمع کنن، و اینکه من از اینکه واقعا مثلا پسرم با توجه به اینکه سن کمی داره مسئولیت پذیری خیلی خوبی داره، هم دخترم هم پسرم داره. یعنی من
خب این مسئولیت پذیری رو چگونه به اونها آموزش دادید و چگونه اونها رو شریک کردی در مسائل اقتصادی؟ حالا صرفا از محل پسندازشون فهمیدن که بایستی ذخیره ای داشته باشن، یا نه اینکه خودشون هم توانمندن و میتوانن فرصت ها رو ایجاد بکنن؟
من همیشه همسرم اینا که بچه بودن همیشه به من میگفت، من هر چی دارم از همسرم دارم، به من میگفتش که بچه رو باید از همون بچگی همه چیو بهش بیاموزی. یعنی بچه اگه از بچگی یاد گرفت چجوری زندگی کنه، یاد بگیره چجوری پسنداز کنه، هر چیزی رو یاد گرفت همونو یه به قول معروف راهی رو برای زندگی خودش انتخاب کرده.
با ما همراه باشی شنوندگان عزیز، کارشناسان محترم برنامه حتما در این خصوص بیشتر توضیح میدن.
خب گزارش رو شنیدیم، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان با برنامه کارآفرینان کوچک. برگردیم به ادامه بحثمون. خانم دکتر فرزی صحبتی داشتین؟
خواهش میکنم. بله ببینید، هیچ وقت جلوی تبلیغات رو نمیتونیم بگیریم، یعنی این بحثی هست که بوده هست و خواهد بود.
چرا نمیتونیم خانم؟
این واقعیت هست به خاطر اینکه ما رسانه رو داریم، تصویر رو داریم. حالا اگر صدا رو بذاریم کنار، تصویر قطعاً تأثیر خودش رو زودتر از صدا میذاره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که کسی تلویزیون نداشته باشه
یا حتی
خاصیت تبلیغات فریبندگیشه. یعنی جذابیت تبلیغات از رنگش شروع میشه تا نوع گفتار، تا افرادی که دارن ازشون استفاده میکنن، و این بوده هست و اینکه به هر حال همیشه تبلیغات روی نگرش داره تأثیر خودش رو میذاره. خب ما قادر هستیم اینو کنترلش کنیم، نه اینکه محوش کنیم یا حذفش کنیم، میتونیم مدیریتش کنیم، کنترل کنیم. این که در واقع توی یعنی میخوام بگم که یه سری چیزا گریز ناپذیر هست، یعنی اجتناب ناپذیر، این که در تمام دنیا واردات و صادرات هست و هیچ کشوری 100% تولید کننده نیست و 100% هم نمیتونه مصرف کننده باشه. بس بر سر این هستش که چیزی که تونسته تفکر مردم کشور ما رو اینقدر تغییر بده و روی بینش یا ناختشون از محیطشون اینقدر تأثیر گذار بوده، قطعاً باز هم میتونه اون تأثیر رو بگذاره، یعنی یک تغییر در نوع تفکر و نوع نگرش. باز هم من خیلی پذیرای این موضوع میخوام اینو بهتون بگم،
مواجهه باید مسئولیت ایجاد بشه.
ببینید ما مهارت‌های
با اون بمباران
نه در نمیشه بس، یعنی در میال
تلویزیون قرار رو میشه بس بر رو اون چیزی که برای ما زیان آوره، سرطان‌زاست، میتونیم ببندیم.
حالا این رو میخوام
چیزی رو خودمون تولید کنیم که متناسب با خودمونه، برای همه یه فقیرم نباشه. ولی وقتی شما درا رو باز گذاشتین، چه رسانه، چه مجازی، چه کالا، زیر بمباران قرار میدیم.
حتی اگر هم بخوایم ببندیم باید از راهکار درستش استفاده بکنیم، چون در واقع چکشی رفتار کردن قطعا جواب
نمیده.
حالا این رو هم میخوام بهتون بگم،
دفاع از خود کردن
یک انسان موفق، حالا اگر ما بخوایم بگیم یک هویت فردی داریم و قرار تبدیل بشه به یک هویت جمعی و به قول شما اون عرق ملی که خیلی مهم هست و میتونه کمک کننده به ما باشه تو خیلی از مسائل، اینه که من فرض رو بر میذارم به عنوان یک شهروند، اینکه خب الان اطلاعات داره از کشورهای دیگه وارد کشور من میشه. فرض رو بر این میذارم که اونها از ابزارهای زیادی دارن استفاده میکنن، خوب دارن پول هزینه میکنن تو این مسئله و هدفی رو هم دارن دنبال میکنن. من باید بگردم به دنبال راهکار که این اطلاعاتی که داره میاد اگر نمیتونم جلوش رو بگیرم، سعی کنم این اطلاعات رو هدایت بکنم و درست به افراد جامعه منتقل کنم، فکرشون رو به کار بندازم. ببینید اینها شعار نیست، قطعاً در عمل هم قابلیت اجرا داره.
شما تغییر ندید، اونو درونی نکنید، ایرانیش نکنید.
و حالا یک مسئله رو میخوام به عنوان
اسلامیش نکنید، اون تاثیر خودشو
حالا میخوام یه مثال خدمتتون بزنم.
تولید اندیشه متناسب با اونا، ببین اون قدرتی که اون داره، اون قدرت هم ما باید پیدا بکنیم.
بله.
اندیشه تولید کنیم، برنامه تولید
بله
کنیم.
بله، باید همین کارو
بله
کنیم.
بله بله.
نه اینکه اون بیاد
این نکته مشترک دیگه.
حالا یک مسئله دیگه ببینید، برای تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی ما روی عرق ملی کار میکنیم، یعنی در واقع همه افراد بسیج میشن، از همه توانمندی هاشون استفاده کنن که این اسم سر جای خودش باقی بمونه. خب ما تو سایر زمینه ها هم میتونیم از همین عرق ملی استفاده کنیم. یعنی من میگم که من که نمیتونم دنیای مجازی رو حذفش بکنم، این دنیای مجازی امروز داره به من میگه که دانش آموز تکلیف مدرسه‌اش رو باید از طریق اینترنت دریافت بکنه. یعنی به هر حال بخوایم نخوایم ورود میکنیم به اینترنت. چرا؟ چون دیگه معلم تکلیف رو نمیده، مدیر مدرسه طراحی کرده که شما برو خونه این ساعت تکلیف بچه‌ت رو از اینترنت دریافت کن بنویس، یا این اطلاعات رو شما بتونید جستجو بکنید. پس اینترنت هست.
کجا معلوم این روش درسته؟
بله.
کجا معلوم این روش که میگین درسته؟ اینترنت.
نحوه استفاده
انسان
از
هست
این
میشه. رابطه با ماشین میشه. ببینی؟ خودتون تحقیق کردن میگن. شما هر چی رابطتون با ماشین بیشتر بشه، مغز کوچکتر میشه. همه وظایف مغز انسان به ماشین سپرده میشه. انسان بی روح، انسان فرد، فرد انسان ماشین. ما احتیاج به روابط داریم. یه معلم حرف بزنه، یه معلم گفتگو کنه با بچه، مادر گفتگو کنه، اینترنت، تلفن.
خانم دکتر جلالی اشاره کردن تو صحبتاشون که فرمودین پیوست فرهنگی مناسب
ما یه کار
اطلاعی که اونا میگن درسته زیر سواله. همه یه کامپیوتر داشته باشن، همه موبایل داشته باشن، چون هم اونا دارن، اونا میگن داشته باشین. شما میلیون ها نفر هموطنونه ببینین، بعد روابط انسانی چی، ارتباطات رو در رو چی، همه هست میشه. ماشین الان خانواده رو ببینید که اینجوری هم بچه‌هاشون، شما یه لحظه کنار اینا بشینید چقدر محبت ابراز میکنن، اصلا سلام بلدن میکنن، جواب سلام شما رو میدن. چرا؟ غرب اومده. غرب ارتباطات قطع آدم رو فرد میکنه، ارتباط آدم از طریق کامپیوتره. چرا
شما میگید که ما دیوار بکشیم؟
نه من نمیگم، من میگم این رو، این ابزار رو اونجوری که خودمون میخوایم تغییرش بدیم، اونجام که نمیتونیم ببینیم، من میگم حذفش کنیم، فیلتر کنیم. ببینید فیلتر کنیم.
در طی سالها خواسته و ناخواسته فرهنگ تغییر میکنه، هرچند نامحسوس تغییراتشو داره. یعنی
مثبت تغییر کنه، به نفع ما باید تغییر کنه. فرنگ
مثبت و منفی رو کار ندارم، میخوام بگم که این تغییرات
حالا منظورشون اینه که به هر حال
تغییرات صورت میگیره،
یعنی نمیشه یک جا بسته.
زمان
فقط ببینید خانم، این مدیریت فرهنگی که ازش یاد میکنیم دو تا گزار است. بعضیا میگن مدیریت کردن فرهنگ، بعضیا میگن فرهنگی مدیریت کردن. واقعیت قضیه اینه که نمیتونی فرهنگ رو ببندی، منتها میتونی صد بگیری،
تغییرش نمیتونی ببندی نا ببینی،
ولی میتونین تغییرش رو در واقع، من همین رو میخوام،
خودی باشه.
ما یه کارکرد داریم، یه رویکرد داریم، یک ابزار یه کارکردی داره، این تلفن یه کارکرد، موبایل یه کارکردی داره، کامپیوتر یه کارکردی داره. این که من با چه رویکردی از این وسیله استفاده میکنم
این خیلی مهمه.
نکته که خانم دکتر الان دارن میگن، شما هم فکر میکنم در همون راستای این که ما اگر که قرار باشه بتونیم با جهان خارجمون قطع ارتباط کنیم و از امکانات و ابزارهایی که دستاورد دیگرانه استفاده نکنیم، که عاقلانه نیست.
اصلا ببینید خانم دکتر،
مراتب این که این وسایل و این در واقع ابزارها نباید به ما خدشه وارد کنن،
دقیقاً
همینه. باید در راستای اهداف
دقیقاً
من باشن.
دقیقاً همینو میخوام بگم. ببینید شما حتی اگر بگید هیچ جنس چینی حق ورود به کشور رو نداره، آیا میتونید به یک فرد بگید خب الان شما میخوای یه سفر خارجی برای خودت تنظیم کنی چین نرو؟ نمیخوام از دیده تعصب به مسئله نگاه کنم، ولی ما همیشه مدعی این هستیم مهارت زندگی کردن، این مهارت در همه دنیا وجود داره، مهارت فکر، تصمیم گیری، حل مسئله. حل مسئله به من نمیگه صورت مسئله رو پاک کن، میگه این مسئله هست، راهکارش رو پیدا بکن. یعنی یک راهکار درست رو پیدا کردن. امروز شما به هیچ نوجوان جوانی نمیتونی بگی بگی وایبر رو حذف کن، ولی میتونیم یاد بدیم مدیریت کنه نوع استفاده از این دنیای مجازی رو، چقدر استفاده کنه که به زندگیش خدشه وارد نشه، ارتباطاتش به حداقل نرسه، اون رشد کلامیش، رشد اجتماعیش مشکل دار نشه، خانواده رو فراموش نکنه.
خیلی مهمه. همین انتقال میده. کی انتقال میده، کی تولید کرده، با چه هدفی. ببین همه بحث دیگه، مگر خب موبایل دستشه، از این موبایل داره چه ارتباطی، چه محتوایی میاد تو ذهن من، بچه من، نوه من. ببینی و من نسبت به این چی فکر میکنم؟ مثبت فکر میکنم؟
از حضور ارزشمند مهمانان برنامه بسیار سپاسگزارم و تشکر از همراهی و همدلی شما عزیزان. اوقاتتون به خیر و نیکی باشه. خدا نگهدار.